برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می‌دانید که در این برنامه هر بار پای سخنی که از نامداران فکر و ادب و فرهنگ می‌نشینیم و می‌آموزیم. اکنون از شما دعوت می‌کنم از شادروان علامه محمد تقی جعفری بشنویم که بحر در کوزه است و شنیدنی و آموختنی. امید که مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود.
پیرامون شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور بر مولوی بحث و گفتگو می کنیم. در خدمت حضرت استاد محمد تقی جعفری هستیم و دنباله مطالب را پی می گیریم.
میگه چرا این جهان ماده تنگه؟ چرا؟ میگه علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حسابی کشد. این بحث بحثی می در صورت که شروعش با یک حالت مناجات نیایش بود. ای خدا جان را تو بنما اون مقام، کندرون بی حرف می روید کلام. یا در جای دیگر که شنوندگان درس که می گفت یکی را خواب برده بود، چون در اینجا مستمع را خواب برد، سنگهای آسیا را آب برد، یعنی آسیای مغزشون، سنگهای آسیای مغزشون فشار معارفه که از بغض من سرازیر می شد، نتوستن مقاومت کنن، سنگ ها رفتن. از شبت که رفتن این آب فوق آسیاست، کلمه آسیا اومده، تدائیمانی کلمه آسیاست که در اونجا به کار بوده. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، تاهون یعنی آسیا، آب را در جوی اصلی بازران، اگر نگیرید بر میگردین. اندیشه مال من نبود که نگه دارم بعدن بگم. یک جریان، یک پروسه شخصی معینی سلام اومده داره میره بگیش. اینجا نکته، این نکته باید در نظر گرفته باشه. آب را در جوی اصلی باز راند، ناطقه سوی زبان تعلیم راست، ورنه خود این آب را جوی جداست. برای تعلیم تعلم اون چی که آمده داره از مغز من رو بور میکنه، یک سیاره میگیرم پیاده میکنم. ورنه خود این آب را جوی جداست، میرود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار و تا گلزارها. این دیگه در محیط میدن میشه، این نشاط هیجان روحانی که مطلبم در این روانشناسی خیلی خوبه، 100% درسته، چون هیچ پدیده در مغز انسانی تکرار نمیشه، مثل عالم طبیعت لا تکرار است، یعنی مشمول قاعده لا تکرار فی تجلیه. همونطور که در جهان خارجی مطابق اصل کارنو یک چیز هیچ وقت تکرار نمیشه، حتی در علوم اصل کذایی پوزیتیو در مغزم همینطوره. حتی میخواییم بگوییم دوی که شما یک لحظه قبل تصور کردید، این دوی لحظه دو نیست، و این را اشاره کردید اینجا.
پس در واقع میتونیم بگیم که عرفان مولوی در واقع عرفانی است که اولا به واقعیات بی‌اعتنا نیست و ثانیاً خود عرفان رو مولوی برای خودش مطلق نمی‌کنه. در واقع در این حالات عرفانی که داره طی طریق میکنه گاهی وقتا به مسائل علمی میره، سراغ مسائل فلسفی میره و از همین جا میرسیم به اون مطلب مهمی که در خود مولوی میبینیم، یعنی اون تداعی معانی ها و انتقال از موضوعی به موضوع دیگه، در حالی که در خیلی از عرفا این انتقال ها رو نمیبینیم ولی در مولوی در واقع این انتقال ها رو میبینیم.
من الان از کردم که ما قاهی از اون انتقال های جهشی خدا میدانه چه اثبات ها میتونیم بکنیم. از کلم میگه همین مثل که دنیا زندان است، خب هست، حتی در روایات شریف ما هم هست، حتی غالبا خیلی ها دارن میگه اون شعر خیلی معروف که یک لحظه در این بام بلاخیز نمیماند این مرغ دل افسرده اگر بال و پری دار، شعر قویشون هاش دارن مثل قفص هست و زندان ها. ولی این چرا این تنگ این دنیا، چرا قفص فلسفه‌ش آورده؟ این مثلا زبان فیثاغورس، همین فیثاغورس گفته دنیا مثل زندانه، ولی مولوی آمده عدد را مثل کمیت را، هر کجا میگه یه دیوار جلوته، هر کجا میگه عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق برون ز حگیز امکان است، ناید به مکان آن نرود این ز مکان، این است که درد عشق بی درمان است، روح بر ترجو، روح میخواد مشرف باشه به هستی، روح واقعا میخواد بیاد در مرز طبیعت و ماورا طبیعت قرار بگیره، مشرف بشه و قفص اگر میخواد از قفص استفاده کنه همش ده تا صد تا دو روز روز یک تون هزار تون صد هزار سال نوری.
در واقع میتونیم بگیم که وقتی درگیر اون حالات عرفانیش میشه گاه وقتا این حالات عرفانی رو هم در واقع تفسیر میکنه و حتی به یک حالات جدیدتر و نکات جدیدتری هم در واقع میرسه.
در صور علمی ما ازش استفاده میکنیم، در صور فلسفی استفاده
میکنیم. حالا هستو استاد، اگر ما بخوایم در واقع نظام فکری مولوی رو به یک مثلث سه ضلعی تشبیه کنیم که یک ضلعش خدا قرار گرفته، یک ضلعش انسان قرار گرفته و یک ضلعش در واقع جهان قرار گرفته و این سه ضلع هم یک ارتباط تنگاتنگی در مولوی پیدا میکنه که گاهی وقتا در بعضی از متفکران دیگه این گونه نیست. حالا من خواستم از شما سوال بکنم که وقتی چه در این حالات عرفانی، چه در اون نیایش ها و چه در این که نکاتی رو پیرامون خداوند وقتی مطرح میکنیم، چه بارقه های فکری در زمینه توحید در واقع در مولوی میبینیم که این بارقه و این اندیشه های در واقع فکری رو حتی در فیلسوفان خود مثل ابن سینا هم در واقع ما مشاهده نمی کنیم؟
البته تشبیه تشکلش به مثلث خالی از مسامحه
نیست،
چون مثلث واقعا ترکب داره، ترکبش هم سه جز، ولی اونها هماهنگیشون اتحادشون مسئله
مافوق غذایی هست در واقع،
مسئله کلوجوز نیست، مافوق کلوجوز هست، مگر به اعتماد خود مولوی دارد که این کلوجوز و این جدو کل غیر از اون جدو کل کمی هندسی و ریاضیه که یه تفسیری برای کلوجوز پیدا کنیم که غیر از خدا را ما سوی الله را تقریبا بگیم جلوه های او طرق او بری میشن چیزی. بلا مثلث به معنای چیز نیست. اون در تامنی سوالتون که بسیار سوال موجه و بسیار خوب بود، دوستان دیگرم اون سوال از من بارها کردن که به وسیله این نامه ها اینها گفتن که در این تفسیر شما چه عجب اهمیت زیادی، یعنی ذهن شما را به عنوان هدف عنوان عرفان مولوی جلب نکرده یا مثلا تصوف مولوی جلب نکرده، این را صحبت کردن. اینا این دوستانی که این مسئله در نظرشون هست باید این را متوجه باشن که برای مثنوی تاها گمان کنم بیش از 2300 شرح شده باشه. 120 تا من در هند یکی از دانشمندان هندی که واقعا مطلع بود و او گفت 120 شرح فقط در شبه قاره هند ما برای مثنوی داریم چیز شده، ما رو گیرشته 120 شرح. مسلمان در ایران و در افغانستان یا در حتی کشورهای عربی و خارجی شرح خیلی زیاده، اغلب بچه همه رفتن رو مسئله تصوف. من اون موقع فکر کردم آقا این مطالبی داره این مد، اگر چون اون ویژه بسیار مهم بشه، مسیر بسیار مهم مولوی عرفان هست، ولی این مرد جهانبین، این مرد همونطور که متوجه شدید خیلی دل به واقع یافت بسته است که اون تجریده ها سر بیترش نکنه، سر باطنش کنه. شدیدید که
من
رواشناسان بعضی از رواشناس غرب خب خیلی اعتراف خوبی کرده، گفته رواشناسی قدیم سر بیتن بود، حالا تن بیتر شده. ها توجه کنید، ثابت برای هی تجرید به حساب خصوصی ایماجینیشن، تخیلات، تصورات، الانم فقط جمعی جسمانی انسان ها. حالا این انسان بیچاره کجاست؟ ما سر در نیاوردیم. این مولوی اینجوری نیست و شاید هم منو اونده جلب کرد این بود که سالها من چیز کردم، این بود، این اون گرایش ها و دریافت های ما خودم اینو از طبیعت قافلش نمیکرد. اشتباهات داره ها، عناصر چهارگانه رو میگه، آب آتش خاک باد، البته استدلال نمیکنه که مثل ابن سینا محکم بهش حمله کنیم که چرا آب آتش خاک باد، حتی استدلال عقلی میکنه، این عناصره، این چیز استقرائیه، دنبالش میریم ببینیم در جهان طبیعت ما عناصرمون چند تاست، استدلال عقلی اینجا جاش نبوده. مولوی هم گاهی این عناصر آب آتش و خاک باد رو میاره، ولی میشه گفت که از معلومات کلاسیک خواسته استفاده کنه، استفاده کنه برای رسوندن مطلبش، نه اینکه واقعا اگر به اون میگفتن آها نیست دیگه، واقعا اینها هم عنصر هست، چون هایش کنون عنصر نیستن، امروز به عنوان عنصر مطرح نمیشوند اینا. مقصودم اینه عمده، من حقیقت مطلب اینه، میگفتم من ما باید اینا بفهمیم، مار میته از را میته فتنه ای، صد هزاران خرمنن در حفنه ای، حفنه یعنی پیمانه، آفتابی در یکی زرده نهان، ناگهان اون زرده بگشاید دهان، زرده زرده گردد افلاک و زمین، پیش اون خورشید چون دست از کمین. این دل هر در را بشکافی آفتابش در میان بینی نیست، اون یک بارقه شاعرانه است، این دنبالش اگر زمین میگه منفجر میکنه هستی را، طبیعت را منفجر میکنه، این یک چی دیگه داره میگه. لذا من میگفتم این به 700 سال پیش نمیخوریم مطلب، این در کدوم موقعیت قرار گرفته ایم، حتی اونجا هم گفتم 5-6 احتمال من میدهم درباره این شهر، یکیش این است که اشاره بشه به این که به کوچکی و بزرگی اشیا نگاه نکنید، البته هدف او بوده بفهمونه، ولی آیت بیاد اینا به زرده بیسار بده بگه زرده منفجر میشه، ممکن منفجر بشه جهان هستا به هم بزنه، زرده گره رفلاک و زمین، این شاعرانه نیست برادر، و این هم حالت ارتامی حرفه‌ای نیست. تاجفر من علاقه شدید داشتم این تیکه های شر بشه،
ارتباطش با توحید رو حضرت عالی بفرمایید که توحید رو چگونه مطرح میکنه.
این جاشه یه خود تکمیل خوری چه الان عزم کنم، اگر برسیم اینجا سه عزم کنم، من اینهاش علاقه من بودم، میمدم میدیدم خدایا این مطرحشون داره میگه، الان به عنوان جدیدتر مثلا مطرح شده، مثلا میزم که از کردم روانکاوی و نمیدام چه و چه و این مثال یکی دوتا نبود، عدم را سه چهار جور مطرح کرده، در باره اونو بحث کرده، اگر کسی بیاد در این مسیر بیفته برای این تفسیر ممکن احتیاجی به شناخت مثلا عرفان محی‌الدین نداشته باشه، ولی خود این مسائل را مطرح کرده و واقعا هم جدی مطرح کرده، آدم احساس کنه که نه اینکه احساساتش گل کرده داره این حرفا را میزنه، چون دامنه میده به مطلب. لذا این آیان دوستان اینا دادیان شد، من نوشتم که جلدی 14 شاید دیده باشید که این یک نوع مقدمه برای یک نوع تفسیر مثنوی بود، نه اینکه مثنوی این است که من دارم میگم، نه خیر واقعش هم همینطوره، چون الانم اگر من وقتاشا به من بگم کار میکنی روش، الان خب مسائل خیلی ضروری در پیش داریم، اون رو دارم تحقیق میکنم، میگم بله چند جلد دیگه میشه روی اون مطالبش کار کرد که ما همجوری به سرعت گذشتیم ازش، و تمام همت من این بود که من بگم کاش دانایان پیشین باز گفتندی تمام، خیلی چیزها در نهاد انسان ها رفت زیر خاک، که اگر میگفتن و بعدها میومدن دوبار اونها میگرفتن، شاید پیشرفت ما در علوم انسانی خیلی بیش از اینها بود، این عقیده من بود. دوستان میگفتن که آقا شما شنبه عرفانی شد چرا 100% نمیگیرید، گفتم با 200 تا شرط بس نیست، 200 شرط شده برای این مسئله کتاب، بنویسن. این مطلب مهم ما بدونیم که این مسئله درباره عشق، درباره محبت، درباره اراده، درباره علیت ها چه مسئله داره این مطلب. لذا اینا من در نظر داشتم که این جنبه کلمات مولوی آشکار بشه.
حالا از دوستاد چند کلمه هم میخواستیم پیرامون توحید در مثنوی سخن بگید که در واقع خدا رو چگونه مطرح میکنه؟ آیا همون گونه مطرح میکنه که فیلسوفان مطرح میکنه، یا نه این توحید توحید استبدادی نیست، این یک نوع توحید توحید قلبیست، ایمانیست، شهودیست؟
از شود که یکی از پدیده های روحی که ما وقتی صحبت از مولوی میکنیم با اون قطع روبرو خواهیم شد اینه که مولوی در موقعیت های متنوعی قرار می گرفت. در جبر اختیار هم این مسئله کلام در توحید از خواهم کرد، اونجا هم هست. از کلمات مولوی شش جور، شش نوع یا پنج نوع جبر در میاد. از اون جبر معیت قیومی گرفته تا بیاد جبر معمولی مثلا کسب اشعری و این ها، که البته اگر بگیم کسب اشعری قابل تفسیر نیست که بقیه من بود که کسب قابل تفسیره که جبر محض نباشه. این را همه چیزن گرفتارن که خب آقا بالاخره نظر شما در جبر چه شد؟ آقای مولوی عزیز، شما بالاخره جبری مطلق هستید، اختیاری هستید، امر بین امرین هستید. در دفتر پنجم مطلب میداره درست امر بین امرین خاندان اسمتی میگه یک طریقی است به راست، یک طریقی از به چپ و جبر از این قدره و یک راه معتدل است که تقریبا تطمیم میشه به امر بین امرین ما. من اون چی که احساس کردم از ذهنم گذشت، شایدم باز بشه روش کار کرد، اون این بود که تا چه موقعیتی باشه. این وقتی که خیلی روحش اوج میگرفته، واقعا یه دریافتی از خدا داشته، از اونجا نگاه میکرد به این انسانها، میگفت خدایا این در مقابل قیومیت و اینا اختیار داشته باشن، ناچیزی انسانها را میدید. بشره بداخل لایش خلقون شرمن شرمن چه نیست که بگه آقا اون دریافتت را با این دریافت پایینی مقایسه نکن برای عرشبت که مسائل مکتبی و انسانی. بداخل بشره دیگه. این از اون بالا که نگاه میکرد میگفت این اختیار داره، اینی که با این عرشبت ناچیزیش، با این وسائل محدودش، با این تمایلاتش، حتی یک جای خود خیلی مثال عجیب زده، میگه اشتریم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این پالان اختیاری، با یک کشمش، با یک قوره، این کجای اختیاره؟ اشتریم لاغر و مثال توجه کنید، اشتریم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچه پادان شکل خیش. این کجابه گه شود این سو کشان، با یه درهم، با یک بلاغا، یه بریاغا، درست است؟ با یک دو سفر درهم این کجابه گه شود این سو کشان، اون کجابه گه شود اون سو گران. بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه انوار را. این اختیاره. برای ازا میگه اختیار، اگر اختیاری بشد، اختیارهای خیلی بالا، چیز نمونه ای، خیلی نمونه ای جوری از اختیار خداوندی. به هر حال در توحید این مثل هست. میخواییم بفهمیم مولوی در توحید نظرش چیه، ما باید اینا ببینیم در موقعیت چه موقعیتی قرار گرفته. گاهی درست دقیق مثل ملیون صحبت میکنه که مسئله خداوندی این است و با امکان قابل مقایسه نیست و چه و چه. گاهی میگه اصلا امکان نیست، همش وجوبه. ولذا ما باید از موقعیت مولوی اطلاع به دست بیاریم که ببینیم در چه وضع روحی مطرح داره میگه، و این گسترش و دارای تنوع ابعاد خود است که این مسائل را میگه. در مسئله در بعد اون جنبه ترم طبیعتی چون خیلی قویه، بالاخره همون توحید را بیان میکنه که شاید قرآن دارد و و لذا تعبیر قشنگ داره، میگه اگر این همه بحث رسول یعنی چه، عشق یعنی چه، اشتیاق یعنی چه، ما عاشقیم، ما عاشق میشمیم به حقیقت، اگر حقیقت خود من هم ذاتن عشق به چی؟ مقوله تضایف عاشق به معشوق میخواد. تعبیرات قشنگی هم داره، خیلی تعبیرات زیبایی هم داره. به هر حال میاد وقتی که ذهنش میاد میگه، میگه دیگه، مقید نیست که آقا این الان با مسائل دیگر در چه ارتباطه، میتونی اینها رو هماهنگش کنید یا نه، ولی مجموعاً وقتی بحث بشه برای جریان، جریان الهی اسلامیه. من البته این مثلا عرض میکنم که در آخر این سوال، ما تمام فلاسفه و عرفای اسلامی اینها در زمینه اسلام دارن عرفان را میگوین، فلسفه را میگوین، ولی معناش این نیست که فلسفه اسلامی یعنی فارابی، فلسفه اسلامی یعنی مولا صدرا، فلسفه اسلامی یعنی ابن رشد، نه اینطور نیست. یعنی اینطور ولی اگر اشکالی به مولا صدرا شد، معناش این نیست که اشکال به فلسفه اسلامی شده. فلسفه اینها البته در زمینه اسلامی حرکت میکنن، ولی در بهره برداشتی از فلسفه اسلامی دارن. اینم چون سیستمش بازه میتونه اینها رو آغوش کنه، فلسفه اسلامی میتونه اینها رو بغل کنه، همه اینها رو. طرز تفکر مولای رومی یا طرز تفکر فارابی، طرز تفکر مثلا جنید، اینها رو میشه با یک حذفهای در خصوصیات میشه اینها رو در یک راه قرار داد.
در واقع میتونیم مطالب شما رو جمع‌بندی کنیم که بگیم در واقع مراتب توحید رو در واقع در حالات مختلف بیان میکنه. با تشکر از شما، چون فرصت تموم شده من دیگه سوالات رو جلسه بعد مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و السلام علیکم، منم باید بگم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنیدید سخنان علامه محمد تقی جعفری بود که با هم شنیدیم و امیدوارم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سربلند.
رادیو فرهنگ. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها: فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
کتاب گویا.